أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. القول في الوقوف بعرفات. المسألة الأولى: يجب بعد العمرة الإحرام بالحج، والوقوف بعرفات بقصد القربة كسائر العبادات. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه اعزه از افاضل. امیدوارم انشاءالله مورد توجهات و عنایات حضرت حق جل و علا قرار گرفته باشید. به فضل الهی وارد میشیم در بخش دیگری از مباحثمون، و در واقع مباحث حج رو رسما از جلسه امروز به یک معنا آغاز میکنیم. اولین فرع از فروع پنجگانه ای که در این مسئله اولا، که به عنوان اولین مسئله از مسائل وقوف به عرفات مطرح شده، حکم این وقوف تا به فروع بعدیش هم برسیم انشاءالله. بعد از اینکه اعمال عمره تمتع با انجام تقصیر پایان یافت، مکلف که واجب الحج است یا حج تمتع استحبابی و یا نیابی، حالا به هر حال میخواد انجام بده، به اتفاق نظر همه فقها اتیان حج پس از عمره تمتع با انجام احرام حج از مکه مکرمه واجب میشه. به هر حال اولین عمل از اعمال حج که باید انجام بده محرم شدن و احرام با اون خصوصیات و کیفیاتی است که در مورد عمره تمتع بیان شد، منتها میقات حج خود شهر مکه است. هر جای مکه که میخواد باشه قبلا بیان کردیم، هرچند افضل اینه که از مسجد الحرام باشه. در مسجد الحرام هم بعضی از نقاط فضیلتش بیشتر از جاهای دیگه است، مثل مقام ابراهیم و حجر اسماعیل و اینها. و چون این بحث در بیان میقات حج تمتع مفصلا مورد بررسی قرار گرفت، اون جایی که بحث مواقیت رو داشتیم چند سال قبل، لذا اینجا میخواییم به اختصار بگیم که مستحب در روز ترویه، یعنی روز هشتم ذی‌الحجه، مفصلا بیان کردیم چون سابق در عرفات و مشعر و منا دسترسی به آب نبود، لذا در روز هشتم حجاج اقدام بر تهیه کردن آب می کردند. اصلا به همین مناسبت، به مناسبت اینکه آب تهیه می شد، این روز رو اسمش رو گذاشتن یوم الترویه، از سیراب شدن و آب گرفتن. به هر حال پس در روز ترویه که همون روز هشتم ذی‌الحجه است، در مکه اونم استحباباً از مسجد الحرام برای انجام اعمال حج محرم میشه. نیتش هم روشن دیگه، محرم میشه برای انجام حج. حالا که بحث ما در رابطه با حج تمتع، چون فرض اینه که قبلش عمره تمتع رو انجام داده و با انجام تقصیر از احرام عمره تمتع خارج شده. منتها برای خالی نبودن عریضه اجازه بدید من روایتی رو در این زمینه از امام جعفر صادق علیه السلام که قبلا هم مورد بررسی قرار داده بودیم مجددا خدمت عزیزان بیارم و از نظرتون بگذرونم. این روایت که از نظر سند صحیح است، صحیحه معاویه ابن عمار از امام جعفر صادق علیه السلام که در دو جا مرحوم شیخ حره عاملی این روایت رو آورده، هم در جلد هشتم باب 21 از ابواب مواقیت به عنوان حدیث اول ذکر شده و هم در جلد نهم باب 52 از ابواب احرام. البته در جلد هشتم که در باب 21 از ابواب مواقیت به عنوان حدیث اول آورده، یه بخشی از حدیث رو ذکر کرده، اونی که مربوط به ما نحن فیه، از بقیهش گذشته. اما در جلد نهم این حدیث رو کاملتر آورده. اول از آن در جلد هشتم ناقص آورده، هرچند در جلد نهم کاملتر آورده. من اول جلد هشتم رو بخونم. اصلا در بحث ابواب مواقیت اونجا که میقات های عمره و حج رو بیان میکنه، باب 21 عنوان باب اینه که باب وجوب الاحرام به حج تمتع من مکه، این که واجب است محرم بشه برای حج تمتع از خود شهر مکه، و افضله المسجد و افضله عند المقام او تحت المیزاب. پس افضل احرام اینه که از مسجد الحرام باشه، هرچند از جاهای دیگه شهر مکه هم باشه مشکلی نداره، که البته اختلاف هست، بعضی ها مکه قدیم رو در نظر گرفتن، بعضی ها نقائل به توسعه. و افضله عند المقام، در خود مسجد الحرام هم بهتر اینه که در نزد مقام ابراهیم او تحت المیزاب یا زیر ناودون طلا که همون حجر اسماعیل باشه. این عنوان این بابه. اولین روایت رو ببینید، سندش رو محمد بن یعقوب مرحوم کلینی عن علی بن ابراهیم، علی بن ابراهیم عن ابیه، منتها در جلد نهم داره و عن محمد بن اسماعیل، منتها در جلد هشتم داره عن ابن ابی عمیر و عن محمد بن اسماعیل. محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان عن ابن ابی عمیر در جلد نهم، ابن ابی عمیر عن معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله، اما در جلد هشتم داره که ابن ابی عمیر و صفوان دوتایی از معاویه ابن عمار نقل کردند و او از امام صادق علیه السلام. لذا ملاحظه می فرمایید که از نظر سند جای شبهه و تردید در صحتش نیست. اما در جلد هشتم در باب 21 عبارت امام علیه السلام اینه، قال اذا کان یوم الترویه کان کانه تامه، یعنی اذا وجد، وقتی روز ترویه شد، روز هشتم ذیحجه شد انشاءالله، فاغتسل ثم البس ثوبیک، پس غسل مستحبی احرام رو انجام میدی، دو لباس احرام رو میپوشی، و دخل المسجد، داخل مسجد الحرام میشی، میری مسجد الحرام. حالا چی کار میکنه؟ اینو در باب 52 از ابواب احرام در جلد نهم یه مقدار ریز میشه. اینجا میگه الا انقال، تا اینکه امام فرموده ثم صل رکعتین عند مقام ابراهیم، دو رکعت نماز به عنوان نماز طواف مستحبم هست، نزد مقام ابراهیم میخونی، او فی الهجر یا در هجر اسماعیل میخونی، ثم احرم بالحج، و به دنبال اون همونجا برای انجام اعمال حجت محرم میشی. پس این مستحبات احرام. البته در همین باب 21 روایات دیگر هم به این مطلب اشاره داره که من وقت عزیزانم رو نمیگیرم. همین روایت رو عرض کردم با همین سند که بود تقریبا در جلد نهم در باب 52 به عنوان اولین حدیث، وقتی کیفیت احرام به حج رو میخواد بیان کنه، در اونجا باز مرحوم شیخ الرعاملی آورده. ببینید اون بخشی رو که اون اول داشتیم، اینجا هم عینن همونه که امام صادق علیه السلام فرمودند اذا کان یوم الترویت انشاءالله تعالی، وقتی روز ترویه شد به فضل الهی، فاغتسل، اغتسال کن، غسل انجام بده، ثم البس ثوبیک یا البس ثوبیک، دوتا لباس رو، دوتا حوله رو که یکی رو به کمر میبندی و دیگر رو روی شانه ها میندازی، به عنوان حالا الان معروف به حوله های احرام که لازم نیست البته حوله باشه حتما، دوتا پارچه اینا رو بپوش، و دخل المسجد حافیاً، پا برهنه وارد مسجد الحرام شو، و علیک السکینة والوقار، با طمأنینه، با سنگینی و با وقار، ثم صل رکعتین عند مقام ابراهیم او فی الهجر که در اون روایت هم بود، سپس دو رکعت نماز در نزد مقام ابراهیم یا در هجر اسماعیل بخوان، ثم مقعد، بنشین، حتی تزول الشمس، تا زوال آفتاب اتفاق بیفته، یعنی تا ظهر شرعی بشه، فصل المکتوبت، نماز واجبت رو بخون، نماز ظهرت رو بخون، ثم قل فی دبر صلاتک کما قلت حین احرمت من الشجره، سپس به دنبال نماز ظهر واجبی که در مسجد الحرام خوندی، همون کلمات و الفاظی رو که به هنگام احرام در مسجد شجره که برای تمتع میخواستی محرم بشی، همون کلمات رو، مستحبات و واجباتش رو بگو. مثلا بگو احرم لکه شعری و بشری و لحمی و دمی من النساء و الثياب و الطيب اريد بذلك وجهك و الدار الاخره و حلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي. بعد هم لبیک ها و اینها رو بگو، لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شريك لك لبیک، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك لبیک. پس این الفاظ رو بر زبان جاری کن، فاحرم بالحج، برای انجام اعمال حج تمتعت محرم شو. و علیک السکینة والوقار، بازم تأکید، در هنگام ورود به مسجد همچنان که با پای برهنه به واسکینه و وقار وارد شده بودی، حالا که محرم شدی حواست باشه که اون وقار و سکینه رو حفظ بکنی. فاذا انتهیت الى الرفضاء دون الردم فلب، در اون مناطق که اسم منطقه است تلبیه رو بگو. همینطور ادامه میدی به سمت عرفات داری میری. فاذا انتهیت الى الردم و اشرفت على الابته، وقتی به منطقه ردم رسیدی و مشرف بر ابته شدی، بر اون منطقه مکه شدی، فرفع صوتک به تلبیت حتی تأتی منا، صداتو به لبیک بلند کن تا به سمت منا بری و به منا برسی، چون مستحب شب نهم رو قبل از اینکه در روز نهم در عرفات باشی، اگر میتونی در منا باشی، که الان البته تقریبا عمل کردنش سخته، مگر اینکه کسی خودش از کاروان جدا بشه و این عمل مستحبی رو به جا بیاره. خب به هر حال، پس دیدید که بعد از اینکه عمره تمتع رو تمام کرده بود، واجب بود برای انجام دادن حج تمتع محرم بشه به احرام حج. این فرع اول بود از اولین مسئله در مورد وقوف در عرفات، که اول احرام رو بیان کرد، بعد در ادامه به عنوان فرع دوم حضرت امام راحل عظیم الشأن فرمود که والوقوف به عرفات به قصد القربه سائر العبادات. که این در واقع عطف بر الاحرام دیگه، یعنی یجب الوقوف به عرفات، وقوف در عرفات واجبه، اون هم با قصد قربت باید بشه. معلوم میشه، توضیح خواهم داد، به هر حال وقوف با نیت قربت و با قصد امتثال امر الهی به عنوان عبادت باید انجام بگیره، و الا خدای نکرده اگر کسی به قصد جهانگردی و جغرافی شناسی و تفریح بخواد بره در اونجا، در اون فاصله زمانی که بیان خواهیم کرد بمونه، عمل حجش خدشه پیدا میکنه، مخدوش میشه. پس باید توجه داشته باشه که وقوف در عرفات که یکی از ضروریات فقه حج به حساب میاد، و از روایات متضافره ای که در مقام بیانه حج پیامبر مکرم اسلام و همینطور روایات دیگری که وارد شده، این وجوب استفاده میشه. عزیزان رو من ارجاع میدم به روایاتی که در مقام بیان صورت حج پیامبر در حجۃ الوداع وارد شده، و اونجا میگه که چطور پیامبر به همراهان خودش که قربانی نیاورده بودند، بعد از تقصیر عمره تمتع فرمودند از احرام خارج بشید، و بعضی ها حتی زبان به اعتراض هم گشودند و پیامبر هم مایوس بودنش رو از ایمان واقعی آوردن اونها بیان کردند. اینا قبلن چون گذشته فعلا متعرض نمیشم و وقتتون رو نمیگیرم. یکی دوتام نیست، روایات متضافرند. پس حواسمون باشه در اینجا دوتا مطلب رو در رابطه با وقوف به عرفات میخواییم متذکر بشیم. یک، این وقوف به عرفات با قصد قربت باید باشه. قصد قربت درش واجبه، بدون قصد قربت وقوفی که جزء حج است محقق نخواهد شد. حالا این وجوب رو از کجا میفهمیم؟ اینکه قصد قربت واجبه و این عمل به عنوان یک عمل عبادی باید انجام بگیره و با قصد امتثال و قصد قربت باشه. خب مسلما از همون امر عبادی که به خود حج، به مجموعه حج تعلق گرفته، عبادی بودن وقوف به عرفات هم که جزئی از اعمال حج است استفاده میشه. چرا که بر اساس مبنای ما در رابطه با وجوب اجزاء مرکب مثل اجزاء نماز، اجزاء حج، اینه که وجوبی که این اجزاء متصف به اون میشن و این اجزاء اون وجوب رو پیدا میکنند، همون وجوبی است که مجموعه و مرکب به اون وجوب متصف میشه. هرچند در اینجا اختلاف نظر هست، بعضی ها میگن نه، شما وجوبی که به اجزاء مرکب تعلق میگیره بگید وجوب ضمنیه، این وجوب در ضمن اون وجوب الکله، یا نه بگید وجوب مقدمیه، منتها از باب مقدمه داخلی است، اجزاء هر مرکبی به عنوان مقدمه داخلی اون مرکب به حساب میاد و از باب مقدمه مرکب بودن واجب میشه. اما ما در محلش در مباحث اصولی عرض کردیم که نخیر، این وجوب از همون سنخ وجوبی است که به خود مجموعه تعلق گرفته. اگر امر متعلق به مجموعه نماز یا حج امر عبادی است، پس در واقع اجزاء نماز مثل تکبیر و قرائت و رکوع و سجود و اینها و اجزاء حج مثل احرام و وقوف در عرفات و مشعر و منا و اینها باید با همون قصد امتثال امر متعلق به کل انجام داده بشه. مثل اینکه در عرف هم اینجوریه، اگر مولا امر به بنای مسجدی کرد، به عبد خودش گفت ابن المسجد، مسجدی بنا کن، لازم نیست بگه ها برای من یه امر توجه پیدا کرده به این که پی مسجد رو بکنم، یه امر تعلق پیدا کرده به این که شناژ برای مسجد بچینم، فونداسیونش و دیواراش و تقسیماتش و سقفش و ریزکاری ها تا برسه به نازک کاری ها و کارهای داخلی مسجد، مثلا حالا سفیدکاری و لوله کشی و سیم کشی. نه، از همون اول که وارد کارهایی میشه که به عنوان بنای مسجده، همه رو به عنوان امتثال اون امری که به بنا کردن مسجد تعلق گرفته است انجام میده. پس در مرکبات شرعیه هم اینجوریه. چون امر به حج یا امر به نماز، امر قربیه به عنوان یک عبادت متعلق امر قرار گرفته این مجموعه مرکب، پس اجزاش هم همون امر قربی رو دارند و به قصد امتثال اون امر قربی باید انجام داده بشن. پس این جای تردید نیست که در وقوف به عرفات طرف باید تو ذهنش باشه، در نیتش باشه که این وقوف به قصد قربت به عنوان عبادته. مطلب دومی رو که اینجا باید توجه بکنه در رابطه با قصد عنوان، آیا لازمه این اسم رو بدونه که اسم این منطقه عرفاته؟ حالا طول جغرافیاییش چقدره، عرض جغرافیاییش چقدره، از کجا شروع میشه تا کجا ختم میشه، آیا این جزئیات رو باید بدونه و قصدم بکنه در همین سرزمین که اسمش هم عرفاته میخوام وقوف کنم به قصد قربت؟ به نظر میرسه که قصد کردن این عنوان، یعنی این وقوف در مکان خاصی که اسمش عرفاته، و تو ذهن داشتن این که حتما باید اسم اینجا عرفات باشه و قصد میکنم وقوف در عرفات رو، این لازم نیست. همین اندازه بدونه که در این محل حالا اسمش عرفات میخواد باشه، عرفه میخواد باشه، هرچی میخواد باشه، من وظیفه دارم به عنوان جزئی از اعمال حجم در این بازه زمانی توقف کنم. همین مقدار کفایت میکنه. قصد عنوان واجب نیست، عنوان عرفات رو. حالا طرف ولو اسم رو ندونه ولی ازش بپرسی که بریم فلان، میگه نه من امروز اینجا تو این محل باید باشم، بخشی از اعمال حجم اینه که قربتن الله در این مکان باشم، اسمش چیه نمیدونم، همین اندازه میدونم که وظیفه اینه که اینجا باشم، این کفایت میکنه. پس همین مقدار که وقوف در مکان خاصی که جزء فریضه است قصد بشه کافیه. لازم نیست که حتما اسم محل رو بدونه و وقوف در محل به این نام رو، به نام عرفات رو قصد بکنه، اما به هر حال باید این مقدار رو بدونه که این وقوف جزء اعمال حجشه و به عنوان بخشی از عمل عبادی حج با قصد قربت باید در اونجا، در اون بازه زمانی که حالا مقدارش بیان خواهد شد، توقف بکنه. اینم در رابطه با فرع دوم از مسئله اولا. اما فرع سومش دیگه جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.